أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبينا السعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام، همه گذشتگان ذوی الحقوقین، پدر و مادرمون، معلمامون، الفاتحه و الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي هاي كمان الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. بس حول آیه 3 سوره مبارکه ابراهیم داشتیم، این رو عرض می‌کردیم خدمتتون که قرآن سراشیبی‌هایی رو معرفی می‌کنه. میگه که شما اول این سراشیبی یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره، اینا حواست باشه. کسایی که کفاری که داره میگه اینه که به شدت اکیدن ترجیح میدن و دوست دارن دنیا رو و مناسبات دنیا رو خیلی دوست دارن. همون آیه که و اشربوا فی قلوبهم العجله بکفرهم، اصلا قلبشون مشروب از عشق یه چیزیه، سرشته شده با عشق یه چیزیه، عشق یک مقوله دنیاوی. وقتی از یک خونه دارن گفتگو میکنن، میبینی جوری دارن گفتگو میکنن که اصلا آب از لب و لوچه داره را میفته. از یه ماشین، از یه موقعیت خاص، از حتی موقعیت تحصیلی و و همه اینا. یعنی هیچ کی نمیتونه بگه من دنیا من ندارم. نه، دنیای هر کسی متفاوته، باید دنیای خودش رو پیدا بکنه. دنیای خودش رو باید پیدا کنه، ببینه دنیای خودش چیه. و یا نه، شاید دنیای من پول نباشه. مثلا وقتی راجع به خونه و زار و زندگیم صحبت بکنیم، مثلا آب دهنم نیفته، ولی راجع به یه چیزای دیگه دنیا داره آدم. یعنی دنیا خودش رو کسی باید شناسایی بکنه، ببینه دنیاش چیه. اون موقع این تشخیص دنیا، اینا الان بحث موضوعی نمیخوایم بکنیم، ولی این که تشخیص این که دنیاست، ببینید اون یه کد فقط بهتون میگم، اون چیزی که به عنوان یکی از شاخص ها میبینید رفتید تو اون فکر، داره اتفاقاتی میفته. اون اتفاقات اینه که شاخصش اینه که نمازتون رو داره خراب میکنه. به اون یه شاخص، نمازتون از اون حال هوا داره خارج میکنه. این یک. دو، اینه که گریه نمیتونید بکنید. هم دو. خب، یعنی هر موقع در اون مقوله ها دارید سیر میکنید، در اون مقوله ها دارید سیر میکنید و شده زمزمه داخلی خودتون، خب شده زمزمه شما، می‌بینید که یه اثرات اینجوری داره می‌ذاره. شما ولو این که حتی انفاق کنید، حتی انفاق کنید، ما با یه بند خدا پولداری نشسته بودیم بودش که من نمیدونم تو این سالیان اخیر چی شده. من اینقدر که من انفاق میکنم، اینقدری که من انفاق میکنم. گفتم میدونی حالت چیه؟ گفتم مثل یه آدم پولداری هستی که نشستی تو دستشویی، نشستی تو دستشویی داری یه پولایی رو از این چیز میدی بیرون. بابا بیا فضا تو عوض کن، اصلا فضای خودت عوض کن. بعد شاخصهاش گفتم که نماز چی؟ گفت نمازم خراب شده. نماز میخونم ولی خراب شده. گریه چی؟ گفت دو سه سال نمیتونم گریه کنم، دو سه سال نمیتونم گریه کنم، قرآنم نمیتونم بخونم دیگه، ولی تا دلت بخواد انفاقم میکنم. این تشخیص، این که چیده، یکی از راه های تشخیصش همین مقوله های دنیا، این که به چی بگیم دنیا، اینی که طرف نمیتونه گریه بکنه دیگه. میبینید تو اون حال هوا که هست، نه این که وسط روزای زارزا بزنه زیر گریه، اون برای خواهدم به کارشون میکنه، اون مال انا ناشعت اللیله که زارزا میزنه زیر گریه، ولی مال روز که داره فعالیتش میکنه بحثی نیست. یاره تو روز که داره فعالیتش میکنه، تو این حالا هواها که داره سیر میکنه، زمزمه‌هایی که داره با خودش میکنه، ببینید نگید انتظار نداشته باشید کسی بیاد به شما یه چیزی بگه. خودتون بشینید روی جان خودتون پیدا بکنید، دنیای خودتون پیدا بکنید. اون جایی که پاتون میندازید پاتون، یهویی میبینید یه دو ساعتی دارید عشق میکنید با یه فکر که من چنین بکنم، چنان بکنم، اینجوری میکنم، آرزوهای طولانی، این میشه اون دنیاه. ولو اینکه توی یه کار، توی یه کاری که تایتل و عنوان اون کار حتی خیر باشه، حتی عنوان اون کارم خیر باشه. پیدا باید بکنیم هر کی دنیا خودش را، کسی هم به کسی نمیتون تحمیل بکنه این دنیا تو الان. نه دنیا من شاید یه چیز دیگه، دنیا شما یه چیز دیگه است، اونم یه چیز دیگه. اولش با ترجیح خیلی زیاد شروع میشه. خب این حب و دنیا که شروع بشه، شروع میشه دیگه، یعنی خطاهای آدم شروع میشه. چون که شما میخوای از این زندان بهش درست کنی، حالا یعنی از سجن المؤمن، که از دنیا سجن المؤمن، از اینجا یعنی اون جایی که محل عبور میخوای بکنی، محل قرار میخوای بکنی، همون تیکه رو، اون تیکه‌ای که محل قراره، اونو بیخیال شدی، از اینجا شروع میشه. خب این ترجیح یواش یواش باعث میشه که شما راه خدا رو هم نری، چون که خیلی وقتا میسابید به هم دیگه. یعنی ترجیح دنیا و آخرت، ترجیح به شدت دنیا و آخرت در خیلی از جاها کنتاکت پیدا میکنه با مسیرهای دین، در احکامش بگیری تا اخلاق و اعتقاداتش. یعنی خیلی وقتا هم ببینید، درست ما اعتقادات پایه است، اخلاق، احکام، ولی انحراف از احکام، اخلاق، اعتقادات انجام میشه. ببینید این نکته ایه، ما پایه اعتقادات، بعد روش اخلاق، بعد روش احکامه. که اینو یه موقع تو جلسات پنجشنبه گفتم که اینو کلونی نیست، یعنی مجموعه جدای از هم نیست، اینا رو هم مثل ساختمونه، اعتقادات، اخلاق، احکام که رو همه. منتهای مراتب اتفاقاتی که برای آدم میفته از اعتقادات نمیفته، از احکام، اخلاق، اعتقادات میفته. یعنی شما یواش یواش میبینی که یه بحثی برات مطرح میشه مثل خمس. این ترجیح به شدت دنیا بر آخرت باعث میشه که شما یواش یواش با خمس یه چالش پیدا میکنی، با خمس یه چالش جدی پیدا میکنی. پولمو کار کردن چه معنی داره؟ من پول بدم، حالا بدم بریزم توی شکمه آخونده، نمیدونم چی بدم فلان، با اینکه نمیدونم اصلا این پولی که کار کردم، این پول خمس مال امام زمان، اصلا مال تو نیست. یک، خب اصلا اون مال امام زمانه، سهم سادات و سهم امام زمانه، سهم امامه، اصلا سهم تو نیست اون. اگرم میدی وظیفتو داری انجام میدی میدی. البته آدم باید تشویق کنه آدمو بدن ها، یعنی آدمو باید تشویق کنه، نگه که داری داری وظیفتو ده وظیفتو انجام میدی میخواستی مگه به من میدی دادی باریکلا این کار انجام شد خدا خیرت بده. همین این که میگه بگیر خود من اموالم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم بها و صل علیهم. ببینید نسبت به وظایف آدم ها اینجوری برخورد نکنید. مگه نماز تو بر من خوندی؟ ببینید بعضی بچه‌ن، بعضی بزرگ هم باشن روحشون بچه است، خیلی انتظارات دارن، بزرگ هم که باشن بچه هست. مثل این که بعد اون هانیه من نماز بخونه بعد بگم که نماز خوندی مگه بر من خوندی؟ به من چه تو نماز خوندی؟ مگه چیزی به من میرسه حالا تو نماز میخونی؟ خب نه، اینی که نماز بخون باریکلا دیشه خوبه، من تو رو با این سجاده و مهر تسبیح نمیبینم دلم قنج میره ندم چیه، اینا لازمه. هی شونه اونو برنه داری بخواستی نکنی مگه برای من کردی؟ حال خمسو دادی که دادی، خدا خیرت بده. اینا صدقه داری این همین میگه خود من اموالم صدقتن، این صدقه های واجب و زکاتشون ازشون بگیر. تو طهرهم و تو زکیهم بها، که اینا طاهر بشن. و صل علیهم، به خدا به پیغمبر میگه دعاشون کن اون موقع. ان صلاتک سکن لهم، همینی که توی پیغمبر میری دعاشون میکنی بابت صدقه واجبش، خب بابت صدقه واجبش میری دعاش میکنی، این خودش یه حالت سکینه و آرامش برای اون میاره که این کارو بکنه. خب این از خمس شروع میشه، یواش یواش میکشه به مواضع اخلاقیش و اعتقادی، یعنی مطلب میشه براش مطلب اعتقادی، یعنی اعتقاداتش یواش یواش خراب میکنه. اصلا کی گفته احکام اینجوریه؟ ببینید یه موقع هست میگه که من چرا خمس بدم، یه موقع میگه اصلا کی گفته احکام اینجوریه؟ اینا مگه مال 1400 سال پیش نیست؟ مگه تاریخ مصرف نداره هر چیزی؟ مگه تبدیل میشه به یه مسئله اعتقادی برای او. اینی که الان میگه اینه الذين يستحبون الحیات الدنيا على، به شدت وقتی حیات دنیا رو ترجیح میده و دوست داره، یواش یواش با دین به چالش میفته، با دین که به چالش بیفته و معارف دین. چرا؟ معارف دین از اعتقاداتش، از اخلاقش، از احکامش میخواد به تو نشون بده که بابا از دنیا سجن المؤمن، اینو میخواد به تو غالب بکنه بالاخره از اعتقاداتش، اخلاقش و احکامش. ولی تو میخوای یه کاری دیگه بکنی، طبیعتا تو با دین به چالش میفتی، غیر ممکنه یه همچی آدمی با دین به چالش نیفته. یعنی دین راحت سوار بر موج دین بشه و حرکت بکنه، آیاتو سوار بشه و حرکت بکنه، این اتفاق نمیفته، همش درگیر میشه با آیات، با آیات در چالش کردن با قرآن. دو مدله اینو یادم افتاد. ببینید شما تدبر در قرآن اگه بکنید با قرآن به چالش میفتید، اینو بدونید. حتی تدبر اگه بکنید این خیلی چیز خوبی اصلا. حتی قرآن میخواد از شما که برید تو بطن قرآن راجبش که فکر بکنید باش به چالش میفتید. اینو زنگ خطری برای خودتون محسوب نکنید. همون خدایی که امر به تدبر کرده، هر کی اومده از ما گفته که آقا ما چی کار بکنیم، گفتیم برو تفسیر بخون، تفسیر که خونده گفته خروارها سوال ایجاد شده برای من، یعنی با قرآن تازه رفتم دست به گریبان شدم، تا حالا قشنگ اینو چیز میکردم، اینو برمیداشتم میبوسیدم، میذاشتم تو قلبم، میذاشتم رو سرم، تو احیا اینجور میکردم اینا، حالا که دارم میخونم میبینم اینجاشو نمیفهمم، اونجاش چرا با اونجاش اینجوری. اینا هیچ اشکال نداره، اتفاقا خوبم هست، هیچ هم نگران نباشید از این کار. هر کی در قرآن فرو بره و بره توش میبینه که داره یه جاییشو نمیفهمه، یه جاییشو همشو نمیگه نمیفهمم، میگه چرا اینجوری اونجوری، چرا اونجاش اینجوری. اینا اشکال نداره، نگران نشید از این داستان. اگه شما هم قرآن بخونید میبینید که این اتفاق میفته. این یه جور چالشه با قرآنه، یه جورش اینی که مال اینی که اصلا این معارف رو نمیتونید بپذیرید، میبینید اصلا اون محتوا رو نمیتونید بپذیرید که میگه دنیا اینجوریه. بابا دنیا متاع قلیل، میبینی اصلا این متاع اصلا تفسیری ندارید باش، اصلا این متاع قلیل نمیتونید چی بکنید. میگه همه اینا رو هم متاع قلیل، میبینی اینو نمیتونم بپذیرم دیگه. این ترجیح باعث این میشه. لذا در درجه اول اتفاقی که میفته اینه که نمیره راه، یواش یواش راه رو نمیره. ببینید اینی که گفتم یه کد دادم دیروز، صد دو تا معنی داره و این دو تا معنی رو میشه اینجا به کار برد. صد هم معنی لازم داره هم معنی متعدی داره، یعنی هم مفعول میخواد هم مفعول نمیخواد، با دو تا معنیه. یکیش به معنای این که منصرف شدن خود آدمه، صد به این معنی هم هست. یکی به معنای منصرف کردنه، یعنی صرفه. خب یعنی یکیش معنی انصرفه، یکیش معنی صرفه، یکیش معنی منصرف شدنه، یعنی خود آدم نمیره است، یکی به معنی منصرف کردنه. دقیقا این تو صده خوابیده، یعنی هر دو مرحله این سراشوی تو صده خوابیده. یعنی وقتی میگه و یصدون عن سبیل الله، یعنی این که در درجه اول خودش نمیره، در درجه دوم راه رو میبنده دیگران نرن. خب یکی خودش نمیره، حالا خودش نرفت چه اتفاقی میفته؟ پله بعدش اینی که نمیذاره دیگران برن. دیدید این معتادایی که معتاد میکنن، ما همه مثالمون دیگه بازاری شده، مال منقل و اعتیاد و اینا. خب این معتادا چی داشته باشین؟ یا کسایی که یه مشکلی داره، مثلا کسی که یه مشکل اخلاقی داره، سریعا میخواد این مشکل اخلاقی خودشو مشترک میکنه با کسای دیگه. یعنی اگه اهل غیبته میخواد یه دونه آدم پیدا بکنه که بهش بگه، اگه اهل دروغه میخواد یه آدمی رو به این کار وادار کنه. میبینی که نمیره و نمیذاره برند. این آیه سه پله داره، منتها از خود یصدون عن سبیل الله دو تا پلهش استخراج میشه، یعنی عملا آیه چهار پله‌ایه. یکی یستحبونه، یکی صده بنا انصرفه، در درجه اون صده بنا صرفه. این در درجه سوم یبغونه، در درجه چهارمش عملا یبغونه ها عوجا، که این کار دیگه کارهای عالمانه است. یه همچین کارهای کارهای عالمانه است. پایین ترین نقاط سراشیبی کار علماست دیگه، اون ته ته کار عالمانه احتیاج داره. که یبغونها عوجا، یعنی نه اینکه راه رو میبنده که نرن، راه احداث میکنه، اصلا راه احداث میکنه. ببینید این آیه رو، حالا این توضیحی که دادیم، شما بیارید آیه 169 بقره رو، اضافه این انگشت مبارکتون رو اینجا نگه دارید و آیه 275 بقره رو هم بیارید. میخوام این یبغونه ها عوجا رو براتون بگم که راه احداث کردن و یبغونه، یعنی راه کج کردن، اصلا یعنی راه و کج کردن، نه راه ببنده. این چیه؟ این آیات نگاه کنید. ببینید یک سراشیبی دیگه قرآن تو این آیه 169 بقره اومده، میگه انما، یه بسم الله الرحمن الرحیم بگید که دیگه نگید. بسم الله الرحمن الرحیم. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. شیطان میدونی چی کار میکنه؟ یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال طیب بخورید، حلالا طیبا بخورید، نه فقط حلال بخورید. یه موقع تو جلسه پنجشنبه گفتم بعضی فکر میکنن اینا عطفای تفسیری، یعنی حالت صفتای تفسیری هم دیگه است. نه، حلال طیب بخورید، چون که بعضی رزقا حلال طیب نیست، مثل سوسیس. خب بعضی رزقا حلال ولی طیب هم هست، مثل سبزیجات. خب مثل قرمه سبزی. این حلال طیب نیا کنید، رزق حلال غیر است از رزق طیب. رزق میتونه حلال باشه، باز داره تو آیات دیگه کلو من طیب، کلو طیبات من الرزق، من طیبات من الرزق، هم چیزی که طیب از اون رزق رو بخورید، یعنی رزقی که دارید اون طیبش رو بخورید. اینی که اصلا دارید طبخ غذا رو با، یعنی طیب طبخ کنید غذا رو، چی میریزید، چجوری میخورید، هلوف هلوف میخورید، رو هم چی دارید میخورید، تمام اینا تو طیب بودن اون غذایی که دارید میخورید تأثیر داره. تو طیب بودن اون غذا تأثیر داره. طیب بودن لزوماً به معنای حلال بودن نیست. کلو مما فی الارض حلالاً طیباً، اون حلال طیبش رو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، گام های شیطان رو پیروی نکنید. چرا؟ چون که سیاستش گام به گامه. حالا بذار گاماش برات بگم، پس بخواد اینو بگه، میگه گامهاش رو پیروی نکنید چون سیاستش گام به گامه. از اون اول با شما آخر خط رو تعیین میکنه. سیاستش گام به گامه. انه لکم عدو و مبین، او برای شما یک دشمن آشکاره. حالا گاماش رو بگم، گاماش این، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. او شما را امر میکنه، یک به سوء، سوء یعنی اون خطای سطح پایین. خب اول شما را دعوت میکنه و امر میکنه که خطاهای سطح پایین انجام بدید، خطاهای سطح پایین انجام بدید. یأمرکم بالسوء. گام دومش با شما این کارو میکنه که خطاهای دست بالا انجام بدید، یعنی فحشا انجام بدید. فحشا هم به معنای یک مثلا گناهای جنسی نیست، چون که ما فقط به این معنا استعمال میکنی فحشا رو، فقط به این معنا نیست. اینم که داریم الذین یحبون ان تشیع الفاحشه، کسایی که دوست دارن فاحشه شیوع پیدا بکنه، این به معنی حتما خطاهای جنسی نیست. خب دقیقاً همین گناه‌های درشت و ارزنده. خب اینا مثلا همچین گناه دیگه، چون که تو همین آیات دیدی که آیات خونده شده، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. خب اگه شما اون کبائر رو چیز بکنید، اجتناب بکنید، این تجتنبوا کبائر، تو همین آیات اولیه جزء 5 که آیه زهدی خوندن، این تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، از اون کبائرش پرهیز بکنید، نکفر عنکم سیئاتکم. ما اون سیئات رو ما میپوشونیم، بالاخره آدم خطا داره، بالاخره یه جای داد و بیداد میکنه. شما اونو حواستون باشه، اونو حواستون باشه، اینشو با من. ولی این ایمنی نیست از اینکه کسی بگه خب این که در حد سیئات من فعلا، پس تا مرز سیئات رو چیز دارم، کبائر انجام نمیدن، قراره کبائر انجام نمیدن، توی مرز سیئاتش که نکفرن کم سیئات کم و ندخل کم مدخلن کریمن، یعنی با حالت کرامت شما رو داخل بهش میکنیم. پس تا مرز نه، کسی این فکر نباید بکنه چون که اگر بیاد رو مرحله سوء رو انجام بده، رو سوء که یه مقداری غلط خورد میره تو مرحله فحشا، یعنی حالا گناهای گنده گنده میکنه، اول داد میزنه بعدن چک میزنه، یعنی اول آدم داد میزنه بعدن میزنه. این مرحلهش دیگه میشه سوء، بعدش فحشا، بعدش یه چیز، یعنی گناه ها درشت درشت شد، چه اندازه هاش که درشت شد میشه به یک گناه قالعی تبدیل میشه یواش یواش، که این گناه درشت‌تر است. ببینید گناه گفتاری ها ولی درشت‌تر است از گناه های سوء و فحشایی که تا حالا گفته. و اینی که و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، شیطان شما رو امر میکنه که یه چیزی بگی ببندی به خدا، ان تقولوا علی الله، بر خدا یه چیزی ببندی که نمیدونی، خب بر خدا چیزی ببندی که نمیدونی، یعنی حرف ببندی به دین، حرف ببندی به خدا. خب اینو نگه دارید، بیایید آیه 275، این قالعه یادتون باشه، آیه 275 بقره. من یه موقع تعجب برام بود که این حشری که برای رباخار داره تو این آیه توضیح میده ارتباطی به بحث رباخاری نداره. ببینید حشر باید ارتباط به اون گناه داشته باشه، صور برزخی یک گناه باید ارتباط به اون گناه داشته باشه، یعنی ارتباطاش باید گیر بیاد، ارتباطهای قابل تحلیل باید داشته باشه. خب مثلا اینی که صورت برزخی عمل غیبت چیه؟ خوردن گوشت مرده برادر، این خودش چیز داره، این قابل تحلیله. این انگاری که خوردن گوشت برادرم نیست، رسمن صورت برزخی اون فعل، اگه قرنیه کسی رو به چشم شما پیوند بزنن میبینید که صورت برزخی اون شه، یعنی این که شما دقیقا دارید گوشت، یعنی اون مرده و شما دارید گوشت اونو میخورید، همین جوریه، این میشه صورت برزخی، قابل تحلیل هم هست. مرده است، بیدفاع، مرده بیدفاع، چون که اصلا حاضر نیست، حاضر نیست که بتونه جواب شما بده، مرده است، و شما دارید چیزی از اون میکنید، دارید تنقیص ایجاد میکنید. لذا اگه پشت سر یه نفر، فقط بحث این نیست که مسائل احکامی و اخلاقی داریم با تک روایت ها نمیشه پیدا کرد، با ابواب روایت باید پیدا کرد. این که داریم که غیبت ذکر رو که اخاک به ما یکره، فقط این نیست، یعنی اگه کسی تعریف بکنن و اونم حتی کراهت داشته باشه، این غیبت نیست. یه نفر ممکنه بگه من خوشم نمیاد تو راجع به من بگی من چه آدم فلانی ام، آدم خوبی ام، اینجوری ام، من خوشم نمیاد اینو راجع به من بگی، این ذیل غیبت نمی گنجه، چون غیبت هست ذکر رو که اخاک به ما یکره. نه، تو خود درس تلاویش هم میگن و بررسی میکنن کاملا این بحث غیبت رو، میگن باید تنقیص ایجاد بکنه، یعنی باید ناقص بکنه یه نفر رو، نه اینکه تکمیل بکنه ولی اینکه طرف خوشش نیاد. غیبت نیست لااقل، عنوانش این نیست. ببینید این ارتباطی که این صورت برزخی داره با خود اون فعل قابل تحلیله. این چیزی که راجع به رباخار داره توضیح میده قرآن، با صورت برزخی اون فعل ارتباط چندانی شما پیدا نمی کنید. میگه که الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. خب مفسرین محترم و بزرگوار طبیعتا این احساس رو کردن، بعضی کسا احساس نکردن باید تحلیل بکنن، خب مثل غیر علامه، یعنی اصلا احساس نکردن باید یه همچین چیزی رو تحلیل بکنن که ربا خوردن، یعنی الذین یأکلون الربا، کسایی که ربا میخورن حشرشون اینجوری که لا یقون، بلند نمیشن، الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، مگر مثل کسی که شیطان اونا رو از تماس گرفته دیوونه شون کرده، یعنی گرفته دیوونه کرده اونا رو. یتخبته خبت یعنی همون دیوونگی. یتخبته شیطان، شیطان اونا رو دیوونه کرده من المس، این که صفر گرفتتشون اینجوریه. خب خیلی از مفسرین اصلا به نظرش نمیده این تحلیل چه ربط داره رباخار به این. فقط من کسی که دیدم بحث تحلیلش آغاز کرده مرحوم علامه است، که تمام مفسرین بعد از علامه واقعا مدیون علامه ها. یعنی این چیزی که میخوام بگم، خواهم بگم خب علامه هم شاید درست تحلیل نکرده اینجا، ولی اینو بگم که همه مفسرین بعد از علامه مدیون علامه هن. اینو بگم هر کسی هم به علامه هم اشکال بکنه، مثل این که هر چیزی چیز بده، مثل این که یه گلی از باغ علامه چیده داره تعارف خودش میکنه. اینو شأن علامه محفوظه، یعنی چیزی نیست. اینی از باغچه علامه یه گل چیده تقدیم خود علامه داره میکنه، اینه داستان، بیش از این نیست. که خیلی علامه توضیح داده که یه جور رواخا رو به این وصل بکنه، در صورتی که آیه یک قسمت روشن داره منتها تو این بخش آیه نیست، درست بخش بعدیشه. و اون اینه ذالک به انهم قالوا انما البيع مثل الربا و حل الله البيع و حرم الربا. این حالت میدونی چرا؟ ذالک به انهم، این به دلیل این که، یعنی دلیل خود قرآن گفته ذالک به انهم قالوا، اینا یه حرف دارن. اون انتقولوا علی الله ما لا تعلمون یادتون بیاد که میبندن به خدای چیزایی، چون که حرف اینا فقط بحث ربا خوردن نیست، رباخار این نیست حشرش، یه رباخاری که حالا افتاده به تحلیل دیگه. ذالک که به انهم قالو، اینا هم اینجوری دیگه میگن که انما البیع مثل الربا، بی مثل ربا، چه فرق داره این احکام با هم دیگه؟ اینا کی گفته این مناسبات اقتصادی با هم فرق داره؟ بی هم مثل ربا، این هم یه جور اقتصاد، اون هم یه جور اقتصاد، این با اون چه فرق داره؟ انما البیع مثل، میگه این حشر به خاطر همچین مشکلیه. انما البیع مثل الربا و حالا اینکه وحل الله البیع و حرم الربا، خدا اینو حلال کرده اونو حرام کرده، اینا هم دیگه فرق داره. یعنی میگه اینا حلال کرده اونو حرام کرده، میخواد بگه اینا فرق داره، ولی اینا دارن تحلیل میکنن که هیچ فرقی با هم دیگه نداره. اینش این قالعه کار عالمانه است. خود قرآن هم دلیل اون حشر رو داره میگه. این که بیایم بشینیم تحلیل بکنیم این احکام رو، بگیم کی گفته اینا با هم دیگه فرق داره، کی گفته صیغه با نمیدونم چی فرق داره، اون با اون فرق داره، کی گفته اینا با هم دیگه فرق نداره؟ در صورتی که خدا میگه این با اون، لذا این آدم گیج و گنگ نسبت به چی؟ نسبت به معارف، این آدم گیج و گنگی که داره، این همون آدم گیجه که شیطان گرفتتش و دیوانه کرده او رو. یعنی در حد این که اینجا بحث این که دیوانه کرده او رو، از بس که محکم اینو گرفته. وگرنه ربا اگر به من میگفتید صورت برزخیش چی باید باشه، میگفتم از آیه بعدش مشخصه، یمحق الله الربا و یربی الصدقات، خدا ربا رو در محاق میبره، صدقات رو ربا درش ایجاد میکنه. لذا من اگه خودم بودم میگفتم صورت برزخی ربا اینه که یه آدمی میبینی ذره ذره داره آب میشه، کوچیک میشه، این صورت برزخی ربا. یه چیزای شبیه اینا باید باشه، یعنی به محاق بره اون آدم، یا آدم ذره ذره آب میشه کوچیک میشه، خب و اون آدمی که داره رشد میکنه بالندگی پیدا میکنه، مثلا این صورت برزخی همچه حشریه. یمحق الله ربا، خدا ربا رو به محاق میبره، و یرب صدقات، در صدقات ربا ایجاد میکنه، یعنی رشد میده، ربا چون معنیش یعنی رشد. این میشه صورت برزخی اولا ربا و رباخور. و اون کسی که داره تحلیل میکنه بعد، یعنی کار عالمانه دیگه داره میکنه، اون کار عالمانه میشه همونی که داره گیج این شیطون گرفتتش و او رو دیوانه کرده. لذا این چیزی که میبینید، این حرف زدن، حرف زدن در مورد معارف. ببینید یه موقع است میگم بازار با حوزه و دانشگاه فرق داره. از یه بازاریه که حوزه و دانشگاه دیده است قبول بکنید. شما تو بازار میبینید گاهی اوقات شما عرف خاصید، اینو بدونید. خیلی وقتا مشکله حتی ما بچه طلبا اینه که در عرف خاصیم. مشکل شما دانشجویان محترم اینه که در عرف خاصید. خیلی وقتا اصلا محیط هایی که دیگران چه میبینی یکی به دوتا میرسونی، اولا میدونه غلط کرده، میدونه اشتباه کرده، اصلا اون کارو تحلیل نمیکنه خیلی، یعنی تحلیل عالمانه نمیکنه، روحیه علمی نداره اصلا بخواد اونو تحلیل عالمانه بکنه. تا بهش میگی بابا این نزول خوری چرا فلان، این برکت نداره تو زندگی، میزنه زندگی تو خراب میکنه، میبینی تو فیک فور میره. ولی می چک اینجوری میکنی اونجوری میکنی اینطوری میشه، می تو فیک فور میره. ولی بنده با خیلی از کسای دانشگاه رفته که تو این علل خود مجامع فرهنگی دانشگاه ها بوده، حرف شنیده. این به قول آقای مجتهدی یه موقع میگفتش که حرف زیباییه، گفتش که این مشکای پر و خالی مشکلی نداره، مشک پر پره اونم که خالی خالیه، ولی مشکای نیمه یکی لنبوری میندازه آخرش صاحبش میزنه زمین. خب مشکای نیمه صاحبشو میزنه زمین، یعنی انقدر لنبور میخوره توش اینا. اگه یادتون باشه در اولین تذکرات طرح مشکات بهتون گفتم، یه چیزی گفتم مجتهد نشید خواهشن، اگه دو کلمه اصول فقه فلان بالا پایین دارید مونید یوهوی راجع سر و ته دین نظر بدیم و این احکام من متفاوت نیست اصلا، چه فرقی میکنه؟ اینا تاریخ مصرف داره، اینا چی داره، حالا این موقع اینجوری بود. یک کار عالمانه رو اینا بله، یک کار عالمانه تحقیقی رو احکام حرفی نیست، تو این کار من و شما نیست. خیلی وقتا بحث این نیست که اصلا به دایره احکام اینا نزدیک نمیشیم و اجتهاد مسیرش بسته است، نه کسی همچه حرفی نمیزنه. ولی اون جاهایی که میبینی وارد میشی، عالمانه وارد میشی بدون اینکه اصلا مقدماتش طی شده باشه، راجع به سر و ته دین و احکامش، اخلاقش، مسائل اجتماعیش، سیاسیش، اینا همه نظر میدن از اول تا آخرش. ببینید اون موقع قرآن میدونید ظالم ترین کسو کی معرفی کرده؟ این عبارت یکی از عبارت‌های بسیار تکراری قرآن هایی گفتید افترا علی و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا، کی از این ظالم تر؟ چرا؟ چون که این داره یه راه احداث میکنه، داره افترا میزنه، جلو راه نمیبنده فقط. و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا، کی اصلا از این آدم ظالم تر که افترا بزنه دیگه؟ راجب این اون موقع حساسیت قرآن به عنوان ظالمترین آدم میبینی اینه در نزد قرآن. و من اظلم ممن افترا، یعنی اینی که گفتم یه بحث نیم ساعته داره که 40 دقیقه شد، اینی که این یبغونها عوجا وقتی با هزار جور تحلیل و توجیه همراهه، وقتی که میبینید این علمی که شما در علوم مهندسی پیدا کردید، این علم به کمک شما عملا داره میاد، که میبینید وارد مسئله غیب میشید، به راحتی بالا و پایینو میزنی، یه مبنای غیب زدایانه ازش اتخاذ میکنی. با اینجور آدم ها وقتی بحث میکنید، از این راه میریم میبینی یه راه دیگه داره، از این راه میریم میبینی یه راه دیگه داره، بس که دستش پره. خب بس که دستش پره، همه رو میبینی تحلیل میکنه، تحلیل های از این نیست که حالا ما جرأت بحث کردن نداریم، بالاخره همه اینا یه جا گیر میفته. بحث اینه که انحراف های با هزار جور توجیه و تفسیر، ببینید شما وقتی بخواید منحرف بشید با من بخوام منحرف بشم، زمین تا آسمون فرق داره. این چیزاییه که ما طلبه خودمون میدونیم چیکار داریم میکنیم، شما بخواید منحرف بشید خیلی کم توجه تفسیر داره انحرافتون، ولی من اگه بخوام منحرف بشم براتون میتونم کتاب بنویسم راجع به انحرافم، یعنی که باید اصلا منحرف میشدم، باید اصلا اینجوری میشد، اصلا درستش اینه. این اون موقع قرآن وقتی میگه، میگه اولئک فی ضلال بعید، راجع به همچی چیزی که میشه میگه اینها در یک گمراهی های دور، فاصله بسیار زیاد، با فاصله، این میشه گمراهی های با فاصله که اصلا نمیشه سر و صدایی در آورد که عرضی هم دیروز یه زلال مبینه، زلال بازاری هست، زلال بازاری عادی معمولی آنته، خب زلال آدم های عادی خیلی اونی که مسافرگیر، من انقدر با این چون من موتور زیاد سوار میشم و مسیرم با موتور میرم، با این چیزی که میشین صحبت میکنی با این موتوری ها که در جلو میرم همجوری عقب ها داریم با هم صحبت میکنی، صحبت میکنی میبینی که حرف های ساده، بحث های ساده، دو تا به پر... نه که به پرپاش بپیشی، مثلا دو تا سوال داره یه خورده این ورم ورم میکنی، یه مثال میزنی، حتی گاید یه مثال میزنی میبینی مثلا حل میشه براش همه چی، مشکلش حل میشه. ولی ماها شماها در یک خطر خیلی دامنگیر وجود داره و اونم زلال مبینه، نه زلال بعیده، نه زلال مبین، اون زلالش مبینه، ما به زلال بیافتیم زلالم بعید میشه آخرش. و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم فیضل الله من یشاء و یهدی من یشاء و هو العزیز الحکیم. ما رسول نفرستادیم، ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، مگر به زبان قوم خودش، به لسان قومه. چرا؟ لیبین لهم، تا اینکه براتون تبیین بکنن این پیامبرا، این پیامبر لیبین لهم، براشون تبیین بکند. فیضل الله من یشا، خدا گمراه میکنه هر کی بخواد، و یهدی من یشا، هر کی بخوادم هدایت میکنه، و هو العزیز الحکیم، و او عزیز حکیمه. این و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم لیبین لهم، که به زبان قوم خدا رسولانش رو میفرسته، پیام‌آوران هر قومی هم، چه بخواد رسول باشه چه نباشه، باید به زبان قوم باشه، باید به زبان قوم باشه. این زبان هم منظور این زبان به معنای چیزه، به معنای زبان مثل فارسی و عربی اینا، و هم منظور اون حالت فرهنگیه، به لسان قومهی یعنی به اون حالت فرهنگی. خب اگر یه کسی اول همون سراغ همون زبان معنی لنگویج، زبان معنی لنگویج، یکی هم زبان معنی کالچر، درست شد. این زبان معنی لنگویج، خب این زبان باید به زبان قوم باشه. چرا؟ خب فرض بکنید که تو عرب اونجا محل طلوع خود قرآنه، میخواد پیغمبر با قوم خودش حرف بزنه، میخواد پیام بده، اینی که به زبان عربیه، از این میگم خب قرآنی که به زبان عربیه چجوری برای، چرا به زبان عربیه؟ خب هر زبانی بود خب شما بود همین سوال میکردیه، چرا به این زبونه؟ فقط نمیشه که 160 ترجمه از قرآن درجا مثلا همون محل طلوعش به همون زبان باشه تا اصلا قابل فهمه برای اونجا باشه، تا بتونه خودشو در مناطق اطراف خودش توجیه بکنه، یواش یواش بتونه ترجمه بشه بگن که بابا این خود قوم خودت نمیفهمه این حرفا رو، حالا میخوای ما بفهمیم؟ قوم خودت قبول نمیکنه، میخوای ما قبول کنیم؟ لذا اینی که باید به زبان عربی باشه، باید به زبان عربی باشه چون محل طلوع. حالا اینا هی سوالای انقلتیه دیگه. اگه در آمریکا نازل میشد چی؟ خب به زبان انگلیسی میشد. خب این چیزی نمیشه. حالا اگر میشد بله. اگر توی چیز میشد چی؟ اگر توی مناطق شرقی میشد چی؟ خب به زبان اونا میشد. حالا که نشد، این چه اشکالیه؟ حالا که توی این منطقه شد، حالا که توی این منطقه اتفاق افتاده، مردم عربا باید به زبان عربی باشه. اون موقع میگید ما چه جوری بفهمیم؟ ما چه جوری بفهمیم؟ ما که عرب نیستیم چه جوری باید بفهمیم؟ دو تا حرف اینجا وجود داره. یک، عربی یاد بگیرید بفهمید. چجوری انگلیسی میریم دنبالش کانون زبان و فلان بریم بفهمیم؟ کی گفته این اهمیتش کمتر از چیه؟ کی گفته این اهمیتش کمتر از زبان انگلیسیه؟ حالا چون زبان انگلیسی شده زبان رسمی دنیا و زبان بین المللی و اینا، حالا دیگه اون چیه؟ اینی که شده زبان دین و زبان قرآن و تمام روایات و قرآن ما به همین زبان گفته شده. کی گفته این اهمیتش کمه؟ چرا؟ اون اهمیتش خیلی زیاده. از اون اهمیتش خیلی زیاده. نمیخوام اهمیت فراگیر زبان انگلیسی یا کسی که زبان انگلیسی بلده، خب خیلی قابلیت خوبی داره واقعا. ولی این هم برای خودش چیزیه. شما میخوای پیام خدا رو بفهمی. پیام خدا رو بفهمی. یعنی خدا با شما میخواد حرف بزنه. خدا با شما با همین زبان حرف زده. حالا شما میخوای با خدا حرف بزنید چون که خدا دیالوگ دوست داره. اینم بدون این که هی میگه یدعون ربهم. ببینید اینو عرض میکنم از سر تجربه، حتی دارم عرض میکنم همون جوری که اینو به عنوان آب طلایی هست، همون جوری که دعا جای قرآن رو نمیگیره، همون جور قرآن جای دعا رو نمیگیره. اینو یادتون باشه. 2 سال تجربه کردم اینو. همون جوری که دعا جایگزینی برای قرآن نیست، قرآن هم جایگزینی برای دعا نیست. اینی که میگن قرآن ساعده، یعنی قرآن با شما حرف میزنه، خدا با شما حرف میزنه. وقتی قرآن میخونی خدا دیالوگ دوست داره انگار. یعنی من تو 2 سال تجربه احساس کردم خدا دیالوگ دوست داره، مونولوگ دوست نداره که فقط خودش با ما حرف بزنه ما حرف نزنیم. اینی هم که هی داره توصیه میکنه شما دعا کنید. یدعون ربهم، کسی که دعا میکنن میخوانند، یعنی یه جورم تو از این ور صحبت بکن، حالا چه به دعای رسمی چه به دعای خودت. خدا دعا دوست داره، همون جوری که قرآن جایگاهی قرآن جایگاه خودش داره، دعا هم دقیقا جایگاه خودش داره. برای همینه اینقدر ما ادعیه داریم. یکی از نقاط افتراق هم که بین ما و اهل تسنن میبینید همینه. تو اختلاف های روحی هم که میبینید همینه. در این وقتا قرآن خیلی میخونن حتی، ولی ارتباطی با ادعیه ندارن، با دعا ارتباط چندانی ندارن. قرآن دعا دعاست. جای هم نمیره. اگه قرآن بخونی دعا هم باید بخونی. دعا جای خودش داره، توسل هم جای خودش داره، اینا جایگاه خودش دارن. خب اینو باید برید یاد بگیرید. یاد گرفتنش حالا تو دبیرستان یه خورده بیشتر یاد بگیرید، یه خورده دقیق‌تر بشید. حالا دیگه تا گاو میشه قضیه باید برید، نه تا ته تمام این لاما رو باید استخراج بکنید، ببینید معانی بیانش و بلاغتش فلان اینا چیه. تا این حدش دیگه لزومی نداره، باشه خوبه، ولی تا این حدش لزومی نداره. این یه کار. یه کارم اینه که از ترجمه ها استفاده بکنید، ولی من باز اینی که کاملا مبتنی بکنید خودتون بر ترجمه. حالا آدم ترجمه رو بره ببین این نفهمیدن بره ترجمه بهش نیاز کنه، اینطور نیست. ولی ابتنای بر ترجمه قرآن هست که معجزه است، ترجمه معجزه نیست. برای همین هی نسخه بهترش میاد، این ترجمه میکنه، نفر بعدی ترجمه میکنه از این بهتر. ترجمه قرآن نیست، قرآن قرآنه، ترجمه قرآن هم معجزه نیست، قرآن معجزه است. خدا همون ترجمه نگفته، اینو گفته. خب لذا من اون توصیه اول رو میکنم، این به لسان قومی باید بشه تا روشن باشه. شما صفحه 481 رو که بیارید، اینجا گفته شد در آیه 44 سوره مبارک فصلت، خود خدا میگه، میگه ولو جعلناه قرآنا اعجمیا، اگه ما قرآن فارسی و عجمی یعنی غیر عربی، ولو جعلناه قرآنا اعجمیا، اگه ما قرآن اینجوری قرار میدادیم، لقالو لولا فصلت آیاتو، چرا این آیاتش روشن نیست اصلا؟ اینا اینجوری میگفتن اون موقع، لقالو لولا فصلت آیاتو، چرا این آیاتش روشن نیست؟ اعجمی و عربی، اینو باید اینجوری خونده، چون که این چیزی که از قاری غلط میگیرن، چون که اعجمی و عربیه واژه، یعنی حالت سوالی داره، ولی چون که دو تا همزه پشت سر هم ثقیل خوندنش، اینا دیدید که بالای همزه چیز یه این گردیه بودش، دیدید اینها با حالت کشیده، یعنی کشیده، نه اینجوری اعجمی نیستا، اعجمی و عربی اینجوریه خوندنه، یعنی قرآن عجمی قوم عربی، یعنی آخه قوم عربی با قرآن غیر عربی آخه چه معنی داره؟ اعجمیون و عربی، اینا اینجوری میگفتن اون موقع، خدا در خودش میگه راست میگن دیگه، قوم عربی با قرآن غیر عربی، با حرف غیر عربی، خب نمیخونه دیگه. قل هو للذین آمنوا هدن و شفا، بگو این قرآن برای مؤمنین هدایت است و شفا، والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر و هو علیهم عما، کسایی که ایمان ندارن، فی آذانهم وقر، در گوشهاشون وقره و سنگینیه، گوشهاشون پر شده، و هو علیهم عما، و همون قرآن برای اینا کوریه. اولئک ینادون من مکان بعید، اینا دارن ندا داده میشن از فاصله های دور، اولئک ینادون من مکان بعید، همون زلال مبین هست، انگار داری از فاصله دور فریاد میزنی اینا گوش کنن، اولئک ینادون من مکان بعید، اینا رو دارن دقیقاً صدا داده میشن از فاصله دور. خب این چیزی که هست، پس قرآن، قرآن باید عربی باشه، به لسان قومهی باشه. حتی شما میبینید که پیامبرانی بودن مثل لوط، که یه موقع در زمان حضرت ابراهیم پیش حضرت ابراهیم بودن، وقتی میرن یه جا دیگه میبینید به یه زبان دیگه صحبت میکنن. هر هادی هم داریم دیگه، حضرت لوط و حضرت ابراهیم خودش ایمان داره، داره فآمن له لوط، تو سوره عنکبوت که فآمن له لوط، ایمان آورد به ابراهیم لوط، یعنی خود لوط به ابراهیم ایمان آورد، و ماجرای ابراهیم و لوط هم که سوره هود و اینا هست. این که لوط ایمان آورده تو اون سرزمین به زبان دیگه بوده، بعد که سرزمینش تغییر داده رفته به زبان دیگه بوده، با یک زبان دیگه حرف زده، هر هادی هم برای اون قوم، من نمیتونم برم در کشور غربی بشم یک هادی خوب، یک هادی خوب برای کشور غربی به زبان فارسی، به زبان فارسی بره، برم تو کشور غربی برای جمع فارسا به درد میخورم، برای جمع فارسا به درد میخورم، مگر خود اون فرهنگ و معارف بگید که اون برای یه حرف دیگه است، میشه زبان و معنی کالچر، لسان به معنی اون فرهنگ. خب یعنی زبان باید همون زبان همون قوم باشه. خیلی لازم است که خود خارجی ها بیان معارف دینی رو یاد بگیرن، برگردن خارج. ما یه موقع به بعضی از این مسئولین حوزوی میگفتیم که تو کار این چیتا بودن، میگفتیم که این الزام وجود داره اصلا که این خارجی بیاد خوب درس بخونه برگرده خارج این تبلیغ کنه، این آشناست هم به زبان هم به اون فرهنگ، هم به زبان هم به فرهنگ اون آشناست. لسان هم اگر به معنی فرهنگ باشه که اینم همینه، به فرهنگ قوم خودش، یعنی با فرهنگ قوم خودش حرف زده. اون موقع اینو تو اول تفسیر سوره یوسف گفتم، چون این موقع یه اشکال ایجاد میشه، پس قرآن به فرهنگ قوم خودش شد، پس این ادعای جهانی بودنش چی؟ ادعای جهانی بودنش چیه؟ به فرهنگ قوم خودش بودنش چیه؟ اینو اون جلسه هم عرض کردم، این جلسه هم یه مختصری بگم، فقط همین. اول تفسیر سوره یوسف هم تو اون بحث عربی گفتم، اگر بحث اعتقادیه که ربطی به فرهنگ خودش نداره، اخلاقی ارتباط به فرهنگ خودش نداره، خب یه سری بحثای احکامی وجود داره که هم مسیر اجتهاد بازه، یه سری بحثایی که داره این معارف رو وقتی داره میگه داره از چیزای استفاده میکنه، از قواعد و قوالبی استفاده میکنه که این قواعد و قوالب قابل شناسایی که بابا این متعلق به اون فرهنگه، اشکالی هم نداره. عرض شد این بحث سایه‌دار بودن بهشت، خب سایه‌دار بودن بهشت که بهشت سایه است، این اشکالی نداره که شما بگید که این مطابق با فرهنگ سوزان شبه جزیره است، خب چون که اصلا اونجا که لا شمسن ولا زمهریات، اصلا خورشیدی نیست که اصلا میخواد سایه تولید کنه، اصلا بحث آفتاب و سایه و اینا همه یه حرفای دیگه است. اونجا نه خورشیده نه سایه است نه آفتاب نه سایه است، به حساب آفتاب و سایه بودن معمولی که شما دارید میگیرید. این که سایه است، خب این بعید نیست، اشکالی هم به دین نیست، اصلا اشکالی به قرآن نیست، داره با فرهنگ قوم خودش صحبت میکنه، خب میگه سایه است، داره میگه هی آب میره اونجا، خب آب میره، درخت های سرفرازی و آب میره اونجا، جنات تجی انهار، و این انهاری که هست این انهار مطابق با فرهنگ خود اونا باشه، این گفتمان هیچ اشکال نداره، اشکال به دین وارد نمیشه، اشکال به قرآن وارد نمیشه. شما حالا یه نفر توی قطب باشه اصلا خوشش نمیاد از این چیزا، ممکن خوشش نیاد، یه نفر توی ونکوور باشه، نفر ونکوور بود میگفتش که این جنات تجریبی فلا اینا همش تو ونکوور هست، راست هم میگه، تازه هورولین هم بود. میگم این جذابیتی نداره، خب راست هم میگه، این که برای نفری که تو ونکووره که جذابیت نداره که حالا بگن هی آب هست، هوا خوب هست، نمیدونم چی هست، خب اینا که خب اونجا هم هست اگه اینا، خب و معذاله که هورولین، خب اینها که طبیعتاً با فرهنگ اونهاست، دعوت به نظاره ها، که خب نظاره به چیه؟ افلا هم ینظرون الی ابله کیف خلقت، خب این مسلمه و فرهنگ اونجاست، گرچه خب شطور واقعاً یه موجود دیدنیه، یعنی ینظرون الی ابله، نه نگاش بکنید، نظر بندازید بهش، خب یعنی نظر بیفکنید بهش ببینید این چه جوریه، این خلقت خدا رو نگاه کنید، هی دعوت به شطور و نه این چیزا کردن، اینها رو دادن، این مشخصه با فرهنگ خود عرباست، ما اصلا اگه این مصاحبه جهادی نرفته بودیم شطور ندیده بودیم الا تو باغ وحش. خب این دعوت، اگه تو استرالیا بود میگفتن افلا میانزون الی کانگورو کیف خلقت، افلا اگه تو یه جای دیگه میگفتن اینا، خب شطور زیاده اونجا، میگن شطور نگاه کنید، اونجا کانگورو میگن کانگورو رو زیاد نگاه کنید، اینا اشکالی نیست، اینا با فرهنگ خودشون سازگاره، یه سری احکام هم هست، اینها هم مسیر اجتهاد توش بازه، مسیر اجتهاد در این احکام کماکان باز است، که حالا بعضی ها این اشکالاتون میکنن بویی از عربیت و محیط چیز یه های به مشام میرسه. بله این زکاتی که همش به کشاورز میخوره به کارخونه دار نمیخوره، یعنی این کارخونه دار پول پارو میکنه زکات نمیخوره بهش، این کشاورز بدبخت این بهش زکات میخوره. خب این که یک بویی به مشام میرسه از فضای برخواستن این حکم، مسیر اجتهاد در این زمینه ها باز است، مسیر اجتهاد کاملا بسته نیست. فقط با یه تفکر عالمانه باید اگه پیش بره، تفکر عالمانه پیش بره، اینها تولید اشکال نمی کنه به لسان قومی. حالا میخواد بگی که اگه بره اینا دیگه خیلی جسوران است، اگه من بگم مثلا نمیگم، اگه بره مثلا چی زکات به چیزای دیگه میبنده بره تو الان باید زکات به چیزای دیگه بسته بشه، اون دیگه وظیفه مجتهده، من به من مربوطی نیست. ولی مسیر اجتهاد در احکام باز است، انقدر مسلمون علیه هاست، هیچ کسی هم سرش حرف نداره که تو احکام مسیر اجتهاد بازه. خب تو احکام مسیر اجتهاد باز است. ولی حالا میخواید از من بپرسید که میخواید تاییدیه بگیرید که پس منظورتون این که زکات به کارخونه دار میخوره به من ربطی نداره این چیزا، پاپوش به ما درست نکنید. خب به مجتهد ربط داره که از این حرفا بزنه. سوال
یکی از اشکالاتی که میگیرن بعد این که اگر قبولن بکنن که حالا به لسان قومشون اومده، ما میریم حالا عربی هم یاد میگیریم، ما که فارسی عربی هم یاد میگیریم که قرآن رو بفهمیم، حالا چه لزومی داره که اعمال دین رو به زبانشون انجام بدیم؟
بله خب این ببینید احکام با اخلاق و اعتقادات یه فرق اینجوری داره که اعمال دین رو به زبانشون انجام میدیم، غیر نماز که نیست، فقط همین نماز دیگه، یعنی فقط و فقط نمازه که داره. بله دعا کی گفته به زبان دین؟ نه بالاخره نه، دعا بهتره که نه به زبان دین، اگه زبان حضرت علی انگلیسی بود دعا کامل انگلیسی میخوندیم ما بهتر بود. تجی برای اونم نیست، عقد و ازدواج هم نیست، عقد و ازدواج که اگه من توضیح بدم راجبش که چه چیزایی میتونه باشه که اصلا ما که اصلا خیلی بد میشه اون که نیست. ببینید اونا یه سری احتیاطایی که هی رو احتیاط انجام میشه که حالا به زبان عربی باشه، حالا به زبان عربی باشه دیگه، حالا نمیمیری که بگو انکهت بجه چی بجه مثلا به ازدواج در میآورم، خب بجه این بگو اون، حالا که نمیمیری. بعد حالا بعضی میگن حالا عربی از ماضی باشه یا ماضی نباشه صیغه‌اش، یا نمیمیری که حالا اهمه به ماضی گفتن تو نگو مثلا اون که هو مثلا چی چی بگو انکهت، حالا اینجوری گفتن به مضارع نگو به ماضی بگو. خب نمیدونم مخارج حروفش انکحت باید باشه یا مثلا یه حالا بگو انکحت، حالا چون که مسئله دماء و فروج اصطلاحاً تو مسائل فقهی میگن مسئله دماء و فروج انقدر حساسه، یعنی مسئله خون و خونریزی و قصاص و دیات و این کلا این چیزا، و یکی مسئله فروج یعنی مسائل مربوط به ناموسی. شما الان مثلا وضو که میگیرید تا سر وضو میگن باشه چهار انگشت بالا بگیر من باب مقدمه علمیه، چهار انگشت بالا وضو. خب ولی اگر الان یه بحثی که دستو قطع بکنن، دست از کجا قطع بکنن؟ چون ید هم اینجا یده، هم اینجا، هم اینجا، هم اینجا یده، نمیشه که احتیاطا خب اینجا قطع بکنید که دیگه قشنگ مشخص بشه قطع شده کلا. خب اینجا اصلا اینجا که من باب مقدمه علمیه کلا طرف بکشید دیگه میشه، یعنی درسته ید به همه اینا اطلاق میشه، منتها این مسئله چون مسئله حساسی اصلا نمیشه احتیاط کرد توش، یعنی احتیاط اونجا خلاف احتیاط اون احتیاطا. خب مسئله فروج و مسئله ناموسی و اینا هم که ازدواج جزوش اینا هم خب احتیاط میکنه، لذا اون سیاق ازدواج اینا اونا هم فارسیه، حتی بی سیغش هم ممکنه. خب بی سیغش هم ممکنه یعنی چی؟ اینا اشتباه نفهمید، بیچنگش ممکنه نه که یه های برید توی خیابون دستی نفر سر بگیرید، نه این نه. خب بیسیقش ممکنه یعنی این که همه حرفا زده شده، معلومه معلومه که آه این زن شماست، من این زن منه، منم شوهر اینم، اصلا همه خانواده میدونن این، خب اینو زن شوهرم با، خب اینا زن شوهرن. کما این که شما سر بیع صیغه نمیخونید که، درسته؟ مگه اینکه سر بیعای سنگین میگن صیغه بخونید بهتره، مثلا میخواید خونه بخرید این بیع تو اشتراکی تو رو بگید، ولی شما ماس میخرید که نمیگید که اون بگه صاحب بگه بیع تو، شما بگید اشتراکی تو مثلا. خب کمان که بی هم صیغه داره دیگه، بی هم صیغه داره، شما صیغه هاشو که نمیخونید که، شما صیغه نمیخونید بهش میگن بی معاتاتی، یعنی چیه چیه فقط رد و بدل میشه، پولو میدید ماست رو میدید میایید، ولی انقدر با هم دیگه مفاهمه دارید با اون صاحب مغازه که من میخوام ماس بخرم دیگه، دیگه ماس بیاره اینه، بیا اینم این، اینم پولش. اینم میگن که اینجوری هست، یعنی نکاح بهش میگن نکاح معاتاتی، یعنی نکاحی که همه خانواده حرفاشونو زدن چیه، من ما زن و شوهریم یه همه میدونن، ما میشیم زن و شوهر، همین یعنی رضایت که حاصل شده، رضایت والدین فلان اینا حاصل شده، میشه زن و شوهر. ولی چون که مسئله حساسه، خب هی صیغه صیغه پشتنم، این مسئله فقط، این مسئله که شما فرمودید فقط در مورد نمازه، خب مسئله که فرمودید فقط در مورد نمازه، اونم میگم اینجا احکام خیلی شارپه، خیلی جای یعنی گفتن نماز رو، یعنی همون خدایی که در حقیقت چیز کرده گفته شما دعا بیا زبون خودت بخون، هر کاری میتونی با زبون خودت بکن، این چند دقیقه رو، این چند دقیقه رو شما باید این سوره هم دو بخونی. خب خصوصی غیر این که حالا خصوصیاتی داره خود سوره حمد، خب شما همون جوری که زیر بار این میری که البته تو حج هم این چیزش هست، این عربیتش هست، تو زیر بار این میری که رکوع کنی، همون جوری زیر، خب چرا اصلا رکوع کنیم، بگیم آقا چرا اصلا این جوری، اصلا کلا نماز چرا این مدلی، الان خیلی این روشن تیری پای روشن فکری هست، میگن ما مگه نمیخوایم با خدا حرف بزنیم، میگن خب حتما باید اینجوری دلاراست شیم، بعد البته با تعابیر شنیعی هم گاهی اوقات به کار میره که حتما باید چه کار بکنیم اینا، خب همینجوری با خدا حرف میزنیم دیگه، اون با خدا حرف زدن سر جای خودش، این نماز خوندن جدا شارپه، همونجوری که شما تم میدی به اینکه بری رکوع، همونجوری بهت گفتن که تم بده به اینکه چیه، با خدا اینجا فقط این مورد رو، غیر مورد برو صحبت کن با زبون خودت، این مورد رو قنوتش هم با زبون خودت صحبت کن، این موردش رو با زبون، یعنی چون که سوره حمد رو میخوای بخونی، این تیکه قرآن رو باید بخونی، اون تیکه قرآن رو باید بخونی، این تیکه هاش با زبون، اینم مشکلی، ببینید مشکلی در ارتباط ما با خدا به وجود نمیاره اساسا که اینو به زبون عربی بخونیم، مشکل ما اینی که ارتباط نداریم به خدا، اونی که اصلا ارتباط نداریم به خدا، یعنی این که ما حالا چون الان داریم به زبون عربی میخونیم نمیتونیم با خدا ارتباط برقرار کنیم، خب اینقدرش هم دینی که، ببینید یه بنده خدایی میگفتش که تعریف میکرد، میگفتش که ما با یه دوستمون صحبت میکردیم توی کانادا راجبه حجاب و چی و اینا، یه سری انقلتایی بهش شده بود اینا، اون یه جوابی داده بود، گفته بود من اینو قبول کردم، این هول پیکچر رو قبول کردم، این صحنه، این کلیتش رو قبول کردن دیگه، حالا هی جز به جز بریم توش بگیم که حالا حج چرا هفت دفعه، اصلا چرا هفت دفعه دور خانه بچرخه، هشت دفعه، ایناش دیگه احکام خیلی شارپه، باید گفتن هفت دفعه، هفت دفعه دیگه، حالا گفتن لبیک بگو، لبیک خب معنی فارسیش هم بیاد بگید انگاهی که داری خودت میگی، خب این لبیک رو انگار که فارغ، لذا اشکال خاصی میگه، آیا میگن که ارتباط با خدا باید عربی باشه، نه ارتباط با خدا نباید عربی باشه، نماز باید عربی باشه، اینم به خدا شارط بودن احکام دیگه، خود خدا گفته چی؟ تیز آقا شما نه آخه شما گفتید لسان من لنگویج، من هی داشتم یه لغت دیگه پیدا میکردم که لنگویج نگم، اینجوری گفتم خب آیا اینجوری که ما هم هستیم. لذا مسئله فرهنگ ساعت چقدر شما؟ اوه دیر شد. بله جمعه است البته، من خواهر رو تموم میکنم تا نماز جمعه میخواییم صحبت کنیم. مسئله فرهنگ باید به فرهنگ قوم باشه. شما محتوا رو بگیر به معنی مبلغ، محتوا رو بگیر به معنی مبلغ، وقتی رفتی در یه جای دیگه از دنیا وقتی خواستی تبلیغ کنی فرهنگو داشته باش، یعنی محتوا رو داشته باش، با فرهنگ خودشون باشون صحبت کن، روند رو داشته باش، روند رو اینا مبلغ، اینا رو بلد نباشی که میشه نوار کاست، میشه نوار کاست. ما یه موسی جهادی رفته بودیم، یعنی اینا که از وقت آدم یه تنش میلرزه، ما یه حاج آقایی بود اونجا، یه حاج آقایی با همون اومده بود تو مسافرت اونجا مسجد، دفعه اولی که رفتیم مسجد خب همه اهل اون روستا اومده بودن اینها، و شما نمیدونید که حتما میدونید تو مصاحبه جهادی اولش یه تابوه این گروهی که اومده، اینا کیان اومدن چی، مثلا همه دارن به دیده مزنون به شما نگاه میکنن. این طرف اومد اولین صحبتی که تو روستا کرد این آیه رو خوند که وان که الایام منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان تکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. اولین حرف این بود که اگه این صیغه احیا میشد چه میشد، من اصلا داشتم آب میشدم تو زمین، که اگه این صیغه، یعنی بحث صیغه کردن، احیا میشد چقدر خوب میشد. قرآن هم همین، یعنی من گفتم خدای الان اینا راجع ما چی فکر میکنن، یعنی فکر میکنم ما یه گروهی اومدیم اینجا همه یعنی من داشتم میرفتم تو زمین دیگه، چون که میدونم که اینا خب اون نمیدونه، نه فرهنگ رو میدونه، نه این ارتباط ها رو میدونه، که روند ها رو نمیدونه، اصلا خیلی چیز رو نمیدونه. یهو یه چیز اصلا من داشتم آب میشدم جدی که راجع ما چی فکری حالا میخوان اینا بکنن، این مردم این روستا. روندها رو بگیره تشخیص بده، اینا میشه مبلغ و یه نمیشه کاست. اینی که عرض میکنم انظر اشیر تکل اقربین، بعد برو جلوتر میشه لتونزر اوم القرآن حوله ها، بعد برو جلوتر، بعد احکام چجوریه، مشروعات الکلی با چه روندی، یادتون باشه تو پنجشنبه گفتم دقیقاً خمر رو با چه روندی حروم کرد، اولش اصلا تأیید کرد، گفت عجب چیزیه، عجب این. شما ببینید این خیلی هنره که بگه اولش بگه عجب، این نخیلی که ازش شما سکرن و رزقن حسن رو در میارید، سکرن و رزقن حسن رو، ولی اونم هوشمندانه، یعنی کنار رزق حسن گذاشتن مثل یه تقابلی که همه رو یه سوالی بالاخره موضع این چیه، مثلا از اون اول نمیده یه واقعا که اینجوری نگفته، هر گفته سکرم بر. این ببینید این خورماهایی که شما دارید هم رزق حسن ازش دارید هم سکر دارید در میارید، اول اینجوری میگه، اینه شما یوه برید تو شکم یه چیز معلومه کل جامعه صلب میشه نسبت به اون پدیده. مشروعات الکلی چیزی بودی که و خم چیزی بودی که مثلا نور میخوردن، اصلا همه میخوردن الا بوره قلیلی. شما توی روستاهای کرمان برید، روستاهای اطراف کرمان همه تریاکیان الا قلیلی، یه جدی عرض میکنم چون رفتم میدونم این روستا، یعنی همشون تریاکی هم مگر خلافش ثابت بشه. خب این که خب اینجوریه، شما یوهی میتونی ریشه تریاکو بکنی تو منطقه، اصلا باید بگی به به چه بویی. آه آه یعنی اولش شاید این باشه، بعدن گام به گام بیای جلو که بگی مثلا اینه بعد اینه. خوبه ولی اسم ما اکبر و من نفع ما. این گناهش خود نفع داره، نمیگم نفع نداره، ببینید داره به اینا میگه مشروط الکلی نفعایی داره، نمیگم نفعی نداره، ولی اسم ما اکبر و من نفع ما. این خطاش بیشتر از اون نفعشه. و بعدشی که نجسه و دیگه نزدیکش نرید و اینا، رجس و من عمل شیطان میشه، این روند رو بگیره و اینا نوار کاسته. من بیام بگم یالا شروع میکنیم قرآن خوندن، از کجا قرآن میخونیم، برای کیا قرآن میخونیم، برای کی تفسیر میگیم، تو چه محیطی داری تفسیر میگی، تو محیط دانشجویی داری تفسیر میگی یا تو کسبه داری تفسیر میگی، چه جوری بگیم. اصلا بعضی الان هستن میگن آقا کلاس قرآن داری، میگن آره، میگن آقا کجا بیام، میگن شما نیه، چون من میترم این محیط دانشجوییه، خب تو بیای یا خسته میشی یا اصلا اعصابت خرد میشه، اصلا متوجه نمیشی به اثر میگه قرآن. خب این محیط دانشجوییه، اینم زبان دانشجویی، این محیط دعوت میکنه برای کسبه صحبت کنه، بنده قبول نمیکنم چون بلد نیستم. خب میگم واقعاش بلد نیستم اصلا صحبت کنم، برای کسبه چی بگم. اینی که به لسان قومهی با فرهنگی قوم با رعایت روندها با نگاه کردن مخاطب، ایناست که یه جامعه رو هدایت میکنه. و یعنی کسی نمیتونه شونهشو بالا بندازه بگه قرآنه، بگه قرآنه، من گفتم جعفر ابن ابی طالب وقتی میره میدونه از کجا بزنه چفل کنه اینا رو. خب یعنی تمام گارد گرفته، اون نجاشی گارد گرفته، همه گارد گرفته، از اون هم که پیک ابو سفیان رسیده، اونجا میدونه که الان وقت سوره مریمه، الان وقت سوره مریمه، که سوره مریم هوری دل آدمو میریزه. اصلا سوره مریم اون همون آیاتش میخونی اصلا آدم هوری دلش میریزه، اصلا مسلمون و غیر مسلمون. حتی فکر نمیکنم مسیحیای همچین تعابیری از حضرت مریم داشته باشن که ما داریم، تعابیری از حضرت عیسی داشته باشن که ما داریم، هوری دلشون میریزه. حالا بنده میرم بلد نیستم، میگم بذارید من یه نکته به شما بگم، و اونی که ما داریم که و ما قتلوه و ما صلبوه حالا که شبه لهم، میخوام تازه چی بکنیم، مثلا یه خوردم روانداش هم زیاد بکنیم. این حضرت مسیح به اعتقاد ما زنده است، اصلا سرتون رو میبره میزه کفته است اون مسیح، چون که دقیقا معادل عاشوراه. مثلا اینکه باگن فکر نکنی حضرت حوالفت، فکر نکن شهید شده اینا، اصلا نه شهید شده، اصلا عاشورا نبوده کلن، اصلا اینا عروج کردن رفتن و این همه سینه زنی و دلان من قبول میکنیم ما مثلا همه چیزی رو. خب اصلا حضرت حوالفت باید یه مشکی دستاش با قطع شد، مثلا شما مثلا بگی که حضرت حوالفت بالاخره رد کرد اونجا رو، حتی اینش هم نمیتونیم قبول کنیم، یعنی باید دستاش قطع شه، باید چی بشه، باید منش سوراخ، یعنی تمام روند رو ما علاوه عاطفی اومدیم. خب یعنی اگه بگی همون جنگلی از اون چیزا رو رد کرد، بالاخره این مشکو رسوند، کلی از این روزا جمع میشه، کلی از این اصلا نمیشه، یعنی علاوه فرهنگی چه، یعنی این آب نباید برسه، نباید این اتفاق بیفته. یعنی وقتی که ما نمیدونیم با چه فرهنگی داریم صحبت میکنیم، اون موقع استخدام کجاهای قرآن مهمه. نمیتونی بگی شونمون بالا بنزیم بگی، ما گفتیم وظیفه ما بلاغ بود، گفتیم یه خیلی وقت هم آن چه شرط بلاغت با تو میگویم، خواه پند گیر و خواه بلاغ، نمیدونم شعر این شعر هست، آن چه شرط بلاغت من با تو گفتم، اینجوریه دین اینو میگه، اینو میگه قرآن، اینو میگه، اینو میگه، اینو میگه، تو میخوای قبول کن، میخوای قبول نکن. اینا اگه این باشه میشیم کتاب، میشیم سی دی، میشیم نوار کاست. روندها باید این میشه یه مبلغ که باید با فرهنگ تو موقع شما بیاید. برای همین کاش یه قرآنی تدوین میشد و تنظیم میشد با ترتیب نزول، یعنی حالا شاید هم شده باشه، یعنی آیات با ترتیب نزول از اول مکی تا اینکه بیاد برسه به آیات انتهایی که سوره مائده است و نصر و اینا، برسه به اونجاها. سوره انفال مال کی، سوره توبه مال کدوم فضا، فضا شناسی ها مشخص بشه، اونجا دین به قدری قشنگ با دیدن این فضاها جا میفته، با دیدن این فضاها جا میفته، میشه یه مجموعه لذت بخش و با فرهنگ، معلومه که با فرهنگ ما دست من تو نکته میده که اگه خواستی چی بگی چی و کجا بگو، این چی و کجا بگی، تا اینکه یضل الله من یشاء و یهدی من یشاء، اینا هم رکاتش ان شاء الله بگیم. پس جمع بدینش این که لسان چه معنی لنگویج چه معنی فرهنگش باید به لسان قوم باشه، اگه به لسان قوم نباشه قابل پذیرش نیست. به لسان قوم معنی فرهنگش هم همین روندها باید توش حفظ بشه، اون فرهنگ محیط زیست طرف هم باید توش حفظ بشه، محیط زیست طرف هم باید توش حفظ بشه. تو سوره یوسف هم میگفتیم حتی گاهی اوقات محیط زیست گاهی اوقات کارشناسی چیزی لازم داره، کارشناسی باستانی لازم داره، میگه اینا شما برید و انهما لب امام مبین، اون روستاهایی که گفتم که اینا خراب شده، اینا سر بر جاده فاصله مکه تا چیزه مکه و شامه، این بر جاده است، برید بر جاده رو ببینید. خب داره کاملا یه آدرس به خصوص میده، مال فرهنگ آسان ما کجا بریم بر جاده مثلا کجا رو ببینیم، میگه و انهما اون دو تا روستایی که گفتن لب امام مبین بر جاده است، ما برید ببینید. حالا شما یه اتفاق از اینجا طرف نزدیک حوالی زاهدان میخوای یکی از آیات الهی رو بگی، بگی برو این طبس رو نیا کن، طبس رو نیا این طبس رو نیا کن، میگه برو یه سری بزن ببین با یه مش ریگ چیکار کرد خدا. اینا اشکالی به اون محتوای کلی هم وارد نمی کنه. خدای خداوند ما رو ببخش و بیامرز، قلب نازنین امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما. خدا هر حظ و بهره از هر جای عالم به روح حضرت امام عاهد و واصل بفرما، همه خدمتگزاران به اسلام و انقلاب رو در پناه خودت حفظ و حمایت تأیید بفرما، همه مرزای اسلام رو، مرزای شیعه، مرزای دنیا، اگه شفا خیر و صلاحشون هست عاجلا و کاملا لباس عافیت بپوشن. خدای خداوند این اعمال ماه رمضان، این روزه ها رو به فضل و کرمت به خیر قبول بفرما، آنی ما رو به خودمون وامه گذار، همه گذشتگان رفتگان زبل حقوقین پدر مادر معلمامونو همین از سال سر سفره قرآن و اهل بیت حاضر و مرزوق بفرما، مقام شهده عالی سالی تر بگردان. اللهم کل ولیه کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هاده الساعه و فی کل ساعه ولیه و حافظه و قاعده و ناصره و دلیله و عینه حتی تسکنه و ارضک طبعا و تمتعه فی ها طبیله صلوات.